فصل 40، نام من کارا.
اصولاً باید تو حال منو شناخته باشین. امثال من خوشبختی و بدبختی براشون خیلی هم فرق نمی کنه. منظورم اینه که تو زندگیشون هیچ چیز خاصی وجود نداره که برای نداشتنش حسرت بخورن یا داشتنشو آرزو کنن و یا مثلا چیزی وجود داشته باشه که بتونه زندگی رو براشون زیر و رو بکنه. البته این هیچ وقت دلیل نمیشه که جون کندن بقیه رو برای رسیدن به خوشبختی و موفقیت درک نکنیم. اتفاقا میتونم بگم که حتی بهتر از خودشون درک میکنیم و شاید هم این تنها دلیل زندگیمون باشه. باباشو دفن کردیم. دستاشو گرفتم و تا خونه همراهیش کردم. تا رسیدیم خونه تکیه داد به یه بالش و زد زیر گریه. من هم که خب چیکار میکردم؟ نشستم کنارش و زمین و زمون رو دوختم به هم و هی آسمون ریسمون کردم بلکه کمی آروم بشه. هنوز هم بچه ها جوری نگاه میکردن که انگار میخوام مامانشون رو بدوستم ازشون. میدونم الان دارین به چی فکر میکنین. شوهرمه که مزاحم بود رفت پی کارش. با شکورم که ازدواج کردم خلاص دیگه. از این بهتر که نمیشه. پس بعد بزنم و برخصم. اما باور کنین اینجوری نیست. حالا شکوره به کنار، خود شوهرمه برام پدری کرده بود. هرچی از خط و نقش بلدم اون بهم یاد داده. اون هم مفت و مجانی. عجب بدبختی گیر کردم. گریه نکنم میگین اینجوری. گریه بکنم میگین از ترس اینه که یه وقت بهت شک نکنن و نگن تو کشتیش. هرچی هم میگم آقا من یه عمر گریه کردم برای همینه که به این راحتی اشکم در نمیاد، میگین برو بابا تو که دل نداری اصلا. یه سر اومدم تو حیاط که ببینم این همسایه‌ها قصد رفتن دارن یا نه. از طرفی هم هر از چنگایی باید دوری میزدم که اهل محل بفهمن این خونه یه مرد هم داره، که این فکر شکوره بود و بدبختیش مال من. بستگانی که سال به سال شوهرمه رو نمیدیدن حالا تا منو میدیدن یاد اون خدا بیامرز میافتادن و های های میزدن زیر گریه و حالا بیا پا به پاشون گریه کن دیگه. اونا داشتن میزدن تو سر و صورتشون و من لامصب هم که اشکم در نمیومد که دیگه داشت پچ پچ همسایه ها بالا میگرفت که یه پیرزن نجاتم داد. زل زده بود تو چشای منو به بغل لستیش میگفت اون بیشتر از همه گریه میکنه، فقط اشکاشو بیرون نمیریزه. بابا ای والا، این که یه پا شاعر بوده واسه خودش. داشتم به حرفای اون پیرزن فکر میکردم که یکی در زد. فکر کردم دیگه این بار حتما حسن و نوچه‌هاش هستن که برام هیچ فرقی نمیکرد. فقط منو از دست این بستگان دیوونه نجات بده، حالا هر کی که میخواد باشه. یه پیک بود از طرف دربار و گفت که باید هر چی زودتر خودمو برسونم اونجا. فقط همین یکی رو کم داشتیم دیگه، نه؟ از در حیاط داشتم میرفتم بیرون که دیدم یه چیزی توی گلها برق میزنه. ورش داشتم. یه سکه نقره بود. لابد میخوایم بپرسین از این که به قصر احضار شدم میترسم یا نه. پرسیدن داره؟ معلومه که میترسم. هرچند کوچه خیلی سرد بود و جز چند تا درخت یخ زده و چند تا توله سگ ولگرد چیزی برای دیدن نداشت، اما باز هم از اون خونه ماتم زده بهتر بود. تا بریم به قصر همش تو فکر اون جلادها بودم و مثل آدمهایی که دارن میبرنشون حبس ابد از همه چیز این بیرون خوشم میومد. از تک و توک ابرهایی که از بالای سرمون رد میشدن، از غارغار این کلاغها که دست از سرمون ور نمیداشتن، حتی از گلولای کف کوچه. برای اینکه خودمو کمی جمع و جور کرده و سر صحبتو باز کرده باشم لبخندی زدم و اون آقای پیک گفتم حال شما خوبه؟ نگاه تلخی بهم کرد و زرخندی زد و گفت نه به خوبی شما. آدم به این عبوسی و تخسی تو عمرم ندیده بودم. از جلوی ایا صوفیه که رد می شدیم داشتم به نوک درخت های سر و جلوی سردرش نگاه می کردم. با اینکه هیچ بادی نمی اومد ولی اونا آروم آروم تکون می خوردن. شما رو به خدا شما بگین. آخه این انصافه؟ بعد از این همه سال من و شکوره به هم رسیدیم، اون وقت بدبختی پشت بدبختی. اگه گذاشتن یه نفس راحت بکشیم، همین امروز منو ندن دست اون جلادها. به اصرار من اون پیک هم قبول کرد که از پشت کارگاه‌های در و پنجره سازی بریم تا اگه اون جلادها هنوز هم اونجا بودن دیگه نبینمشون. چند نفر داشتن یه اسبو میکشوندن اون بر خیابون سمت آخر دربار. از بخاری که از دهن اسب بیرون میومد معلوم بود حسابی از دست اونا کتک خورده حیوونی. یه گربه داشت با جدیت تموم کثافتش رو پای دیوار یکی از انبارای پارچه چال میکرد. اونقدر هم مشغول بود که ما رو اصلا ندید. بعد از دیوانخانه عمارت کوچکی بود که از بوی رنگ دیواراش معلوم بود تازه ساخته شده. تا دو نفر هم دم در ورودیش منتظر ما بودن، انگار که رنگ لباسهاشون یه جوری بود. یکیشون سبز ارغوانی و اون یکی قرمز روناسی. پیک منو سپرد دست اون دوتا تلخک که البته فقط لباسهاشون شبیه تلخک ها بود و از چشمشون آتیش میبارید و مرخص شد. اون دوتا هم منو یه جوری همراهی کردن که انگار یه قاتل فراری رو بعد از سالها دستگیر کردن. بردنم توی اتاق کوچیک نیمه تاریک و گفتن همینجا منتظر بمون تا بیان سراغت. نمیدونم چرا همش با خودم فکر میکردم که الان چند نفر میان تو اونقدر شکنجم میدن تا اعتراف کنم، ولی من که کاری نکردم، پس چی رو بعد اعتراف کنم؟ فکر کنم هنوز کار ساخت و ساز بنا تموم نشده بود، چون صدای کارگرای ساختمونی رو از اتاق بغلی میشنیدم. تو اون 12 سال مسافرت اونقدر اذیت شده بودم که نشه گفت کلن آدم خوش شانسی هستم، ولی عوضش این 2-3 روزه به همه چیزایی که تموم عمرم دنبالشون بودم رسیدم. اصلا همین چند ساعت پیشو بگو، عمو سکه‌ای که دم در حیات پیداش کردم. از طرفی مگه نمیگن خدا هیچ وقت بندگان خوبشو تنها نمیذاره؟ با این حرفا داشتم خودمو تسلی میدادم که شاید کمی آروم و قرار بگیرم. آخه داشتم از ترس زهره ترک میشدم. اون سکه نقره رو که نشانه از خوش شانسی میدونستم محکم گرفته بودم دستم و داشتم دعا میکردم که از این مخمصه جون سالم به در ببرم. در اتاق باز شد و فرمانده نگهبانهای قصر و یه نفر دیگه که یه دونه مو هم به سرش نداشت و جناب فرمانده مهدی طلا صداش میکرد اومدن تو. از نگاهشون فهمیدم که اون سکه نقره رو کاملا اتفاقی پیدا کردم. الان یادم اومد. این از همون سکه های شاباش روز عروسیه دیگه. از همونا که خودم رو سر و روی شکوره میریختم. دیگه هیچ بهونه‌ای نداشتم که بهش دل خوش کنم. اصلا یادم نیست گریه رو کی شروع کرده بودم. میخواستم به دست و پاشون بیافتم و التماسشون کنم، ولی انگار ماهی چام خشک شده بودن. نمیتونستم حرفی بزنم و نه حرکتی بکنم. قبلا هم چند بار اینجوری شده بودم. تو خواب البته. چند بار از روی اسب افتاده بودم زمین. بچگیم هم چند بار موقع تراشیدن قلم دستم بریده بودم. زخم و خون و درد و رنج رو هم لااقل تو جنگ ها دیده بودم. ولی تا حالا هیچ وقت شکنجه نشده بودم. اول لباسمو در آوردن. همشو. از دقت و ظرافتی که به خرج می دادن معلوم بود تو این کار ید طولایی دارن. بعد به پاش خوابوندنم روی زمین. یکی اون زانوهای زمختشو گذاشت روی سینم. اون یکی هم چیزی مثل گازنبار یا شاید هم منگنه. خوب نمی دیدمش. دستش بود ایستاد بالای سرم. داشتم به این فکر می کردم که به اون وسیله می خواد چی کار کنه که سردی یه چیز فلزی رو روی شقیقه‌ام حس کردم. باورتون میشه؟ داشت با اون وسیله کله منو از دو طرف به هم فشار میداد. با تمام توانم جیغ کشیدم. یه چیزایی هم میگفتم که حتی برای خودم هم مفهوم نبود. چه برسه به اونا. یه لحظه رهام کردن و یکیشون پرسید شوهرم رو تو کشتی؟ نه، من آخه چرا باید؟ دوباره شروع کردم به فشار دادن که این بار دیگه اون یکی کلن سوار شده بود روی سینم.
اگه تو نکشتی پس کی کشته؟ نمیدونم به خدا.
سرم اونقدر درد میکرد که میخواستم بگم من کشتم تا دست از سرم بردارن. البته اون وسیله رو هرچی بیشتر فشار میدادن دردش کمتر میشد انگار. یا شاید هم به این زودی داشتم به دردش عادت میکردم. نمیدونم چی شد که یهو دست از کار کشیدن. اون یارو کچله اون وسیله عجیب و غریبشو کشید کنار و اون یکی هم از روی سینم بلند شد. لباس هام رو هم پرت کردن طرفم که فکر کنم منظورشون این بود که بپوشمشون. اونا رفتن بیرون و رئیس نقاش خونه استاد عثمان اومد تو. همین که دیدمش بغلش کردم و زدم زیر گریه. اون هم بغلم کرد و گفت نگران نباش پسرم، دیگه تموم شد. داشتن امتحانت میکردن. از لحن صحبتش فهمیدم که میتونم روش حساب کنم. حالا دیگه شوهرم رو از دست داده بودم و استاد عثمان تنها کسی بود که میتونستم بهش اعتماد کنم. فرمانده نگهبانای قصر اومد جلو و گفت
میدونین شما دوتا چرا اینجا هستین؟
تو
داشت منو میگفت.
نزدیکترین کس شوهرمه بودی. هم از قضیه اون کتاب و نقاشیاش خبر داری، هم از نقاش هایی که شبها پیش شوهرمه کار میکردن. و شما؟
استاد عثمانو میگفت.
بهترین نقاش این مملکت و رئیس نقاش خونه دربار هستین. پس باید دونه دونه نقاش های این کشور رو خوب بشناسین و بتونین از رو نقاشیاشون شناساییشون بکنین. جناب پادشاه به من و رئیس خزانه داری دستور دادن که ظرف مدت 3 روز اون قاتل پس فطرتو به همراه اون نقاشی آخری که خیلی هم سر و صدا به پا کرده پیدا کنیم که اگه شما کمکمون نکنین هیچ کاری از ما ساخته نیست. البته اینو هم بگم ها، اگه بعد از 3 روز نتونیم قاتل اون نقاشی رو پیدا کنیم، اولین کسایی که گردنشون میره زیر تیغ شما 2 نفرین.
عجب آدمایی هستن اینا. حالا من به درک، استاد اسما که از خودشونه و سالهاست داره بهشون خدمت میکنه، با اون دیگه چرا اینجوری برخورد میکنن؟
فرمانده رو به استاد اسما کرد و گفت: استاد، ما رو ببخشید، ولی شما قوانین دربار رو بلدین و اخلاق پادشاه رو هم بهتر از ما میشناسین. خوب میدونین که اگه تا 3 روز نتونیم اون کثافت رو پیداش کنیم، از خود ما گرفته تا کوچکترین شاگردای نقاشخونه کشته میشیم. الان وقتشه که هنر خودتون رو نشون بدین. هر چیزی هم لازم داشته باشین در اسرع وقت براتون تهیه میشه. اون 9 تا نقاشی هم از همین لحظه در اختیار شماست و دیگه بقیه کارها با خود.